أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و مناسبتی که دست داده بود شمه و بخشی از آیات شریفه سوره مبارکه بقره رو بازگو می کردیم که پس از حکایت دلنشین آدم، این بزرگ انسان الهی قسمتی و گوشه هایی از ماجرای بنی اسرائیل را به قصد آموزش در طول تاریخ پیامبر مکرم اسلام بازگو می کند بنابر وحی و مطرح می شود. سخن به اینجا رسید که خواندیم بعد از آن که فرمود یاد آورید بنی اسرائیل نعمتهایی که من بر شما ارزانی کردم، و گفتیم مکرر تذکر و یادآوری نعمت ارزش ذاتی ندارد، بلکه مقدمه است برای استفاده ثواب و صحیح از نعمتهای الهی. شناختن نعمت، جایگاه اون رو دانستن، الگوی مصرف رو متوجه شدن و عمل کردن، این مقدمه میخواهد که تذکر نعمته، یعنی انسان آگاه به نعمت ها باشد و یادآوری به اون باشد، بداند چه دارد و چه ندارد. یک به یک شمه از این نعمت های عظیم رو اشاره فرمود قرآن که خواندیم در یکی دو شب آینده گذشته مخصوصا. و اذ نجیناکم من آل فرعون، اون نجات سنگین از چنگال فرعونیان، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم، که دیشب گفتیم نسل کشی بسیار خشن و شدیدی که فرعونیان، ساختار نظام فرعونی، همان تعبیری که دیشب گفتیم الباب العالی، اون کاخ بزرگ، عمل میکنن ساکنان اون. و فرمود این بلا ایست عظیم. اگر از سوی خداوند نجات مطرح میشود، این رحمت بزرگی است از سوی خداوند، نعمت بزرگی است. اگر اشاره به رفتار فرعونیان است، نقمت بزرگی است، همان گونه که توضیح دادیم و گفته شد. در ادامه اشاره باز به یک حکایت بسیار عجیب و قصه بزرگی فرمود که به فرقنا بکم البحره، و ما به سبب شما، به خاطر شما، برای اولین بار در تاریخ کار بزرگی انجام گرفت، اون شکافتن بحر احمر بود. دریای قلزم، دریای سرخ شکافته شد برای شما بنی اسرائیل، و عبور کردید هنگامی که در اون فشار شدید ماندید. فرعونیان به تعقیب شما آمدن، فاتبعوهم مشرقین، صبحگاهان به شما رسیدن و شما در کنار دریا ماندید، و این عنایت الهی کاری میکند، کارستان با شما، فرق میدهد خداوند دریا رو. گفتیم گاهی فلق گفته میشه، یعنی شکافتن، اما ممکنه یه شیء شما بشکافید، یه ترکی بخورد، شکافی بخورد، اما جدا نشه. اگر جدا شد میشه فرق. و فرق ناب کمل بحر، کاملا باز کردیم، اتوبان ایجاد شد و شما در این اتوبان حرکت کردید و آمدید بیرون. فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون، شما را نجات دادیم و فرعونیان مبتلای به غرق. این جمله پایانش موند که دیگه بحث خودمون رو در آیه بعدی پیگیری میکنیم. و انتم تنظرون، این خیلی نکته زیباییست. البته گفتیم که قرآن می فرماید نسبت به خود فرعون، الیوم ننجی که به بدنک، ما تو رو نجات نمیدیم، تو از غرق شدگانی، اما بدنت رو بیرون می کشیم. لتکون لمن خلفک آیه، برای این که افسانه سرایی نشود و نگویند که عروجی کردی، کاری کردی، کجا رفتی، غیب شدی، پنهان شدی، از چنگال عدالت الهی به در رفتی. نه، ما بدن تو رو فرعون بیرون می کشیم. و این رو برای آیندگان باقی میگذاریم که اشاره کردم به نکاتی دیشب خدمت بزرگواران. اما در این حال فرمود و انتم تنظرون، این خیلی مهم است، شما نظارگر این ماجرا بودید، نه اینکه خبر این حکایت رو به شما برسانند. ما گزارش این رو میشنویم، اما شما بنی اسرائیل نیاکانتون شاهد این ماجرا و این صحنه عظیم بودند، به چشم خودشون دیدند که چه اتفاقی افتاد، کاملا مشاهده کردند. این عینیت برای اونها داشت، نه که گزارشی باشد که بشنوند. و انتم تنظرون، مسئولیتی بر دوش شما ایجاد می شود با دیدن این صحنه. چگونه شما شانه خالی می کنید؟ مثل این که قصه این است، زمینه برای گله و شکوایی مطرح می شه. و انتم تنظرون. اما ادامه بحث، نعمت بزرگ دیگر بسیار اساسی، و اذ وعدنا موسی 40 لیله، و همچنین یاد بیاورید این واقعه مهم، به این نعمت مهمی را که ما با موسی وعدنا 40 لیله، مواعده کردیم 40 شب. نکات ظریفی در این آیه وجود دارد که من یک به یک انشاءالله متذکر میشم و جمع میکنیم مجموعه مطالب رو. اولا فرمود به وعدنا موسی، اشاره به چه دارد؟ به این که با هر مسئله بود اینها گذار از دریا کردند، به عنایت الهی بیرون آمدند. چه شد در این مسیر میانه راه؟ چه بهانه تراشی هایی و چه آزارهایی بر قلب پیامبر وارد کردند، بر نبی خودشون موسی، بماند که در لابلای آیات دیگر خوانده ایم و میخوانیم. اما هنگامی که رسیدن به عرض موعود، ادخلوا الارض المقدسه، مورد این سرزمین موعود بشید، عمالقه و جماعت خشنی در اون سرزمین حاکم بودند. اینها گفتند موسی اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و پروردگارید برید بجنگید با خدای خودت، تو و خدایت برید بجنگید، این سرزمین رو بگیرید، ما حال جنگیدن و فتح این سرزمین رو نداریم، همینجا هستیم منتظر، برای شما کف میزنیم اگر پیروز شدید، و اونگاه بگیر و به دست من پهلوانش بده و ما فتحش میکنیم. در اون صورت خطاب قهر الهی متوجه این جماعت شد، اهبطوا مصر، برگردید به مصر، شما شایسته این سرزمین نیستید. اینجا بود که شما الان در حکایات یهودی میخوانید گمشدگان فرزندان یهودا، گمشدگان فرزندان اسرائیل، اینها در وادی، در صحرای سینا، در تیه، اینها آواره و سرگردان، از این سو به اون سو در حال حرکت، و چه ابتلاعاتی بر سر این جماعت آمد به دلیل سوء رفتارشون در قبال این و انتم تنظرونها، در قبال این آیات عظیم و نشانهای بزرگی که خداوند برای اینها پیش آورد. خب آمدند و بالاخره با تمام این تنبیه و تنبهی که دست داد، همون گونه که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، در یکی از عوامل و علل فراوانی ذکر بنی اسرائیل در قرآن کریم اینه که موسی اولین پیامبری است که یه تمدن تشکیل میده. خب اگر بناس که شهروندی باشد و تمدن باشد و جماعتی باشند که بخوان اجتماع این چنین رو شکل بدن، اجتماع بشری بدون قاعده و قانون پابرجا نمیشود عزیزان، یعنی نمیشه جمعی با هم زندگی کنند اما اینها در کنارشون به تعبیر عربها دستور نباشه، دستور یعنی قانون، اینها قانون نداشته باشند، یه سلسله مقرراتی بین اینها حاکم نباشه در معادلاتشون، مبادلاتشون، مسائل اجتماعیشون، مسائل مادیشون و مراودات دیگرشون، یعنی حاجت به قانون نیاز اصلی زندگی انسان است. بنابر مشرب الهیون قانونگذار خداست عزیزان، مقنن واقعی خداست، به دلیل اینکه انسان‌ها هنگامی که قانون وضع می‌کنند بر اساس ذهنیت‌ها، تصورات، امیال و خواسته‌های خودشون قانون وضع می‌کنند. گروهی حاکم میشن چنین مقرراتی رو وضع می‌کنند. جایگزین اینها جماعت دیگری می‌شود، قانون رو تتمه می‌زنند، تبصره می‌زنند، نقضش می‌کنند، برمی‌دارند تا باز گروه دیگری آیند و مجدد ساز خودشون رو بزنند. در میان انسان‌ها این است، این قوانین متغیر و متلون. از اون گذشته بالاخره نزاع در رابطه بین انسان ها از درون خود انسان ها برمیخیزد. انسانی که خودش ایجاد نزاع میکند نمیتواند به زیبایی قانونی وضع کند که این نزاع را بردارد. مقنن اصلی در نزد الهیون و موحدان خداست. بود قانون اصلی و مقررات و قواعد رو خداوند وضع کند برای بشریت. نزاع بخش عمده ای از وحی الهی همین است. قواعدی که انسان‌ها در زندگی در حوزه‌های مختلف حاجت به اون دارن، کلیات و اصول گفته میشه، تفریع اون، دسته‌بندی اون، شاخه‌بندی اون به دوش خود پیامبران الهی، بزرگان و خود انسان‌ها قرار می‌گیرن. الان جامعه بنی اسرائیل نیاز به یه نظام مدون قانونی دارن. چه کسی متولی این امر باید باشه؟ خداوند باید بفرستد برکه بر موسی و وعد ناموسی. لذا جناب موسی باید برود برای گرفتن قانون و قاعده الهی و وحی خداوندی. باید این 40 شب موسی به وادی طور برود تا این وحی و زیربنای قواعد رو دریافت کند. اما نکات ظریفی که در اینجا وجود دارد اینه که وعد ناموسی. خب البته خود موسی حاجت به این عزلت و خلوت دارد. الان دوستان عزیز من که آگاهید و آشنا دارید با نظام‌های دانشگاهی، می‌دونید که اساتید معظم ما هر از گاهی چند بر اساس امتیازات علمی خودشون یه موضوعی دارن به نام فرصت مطالعاتی. یعنی به این استاد 6 ماه فرصت میدن که این درس و کار و تشکیلات خودش رو راه میکند، میره یه جایی رو انتخاب میکند با نظر کسی، مجموعه سازمان دانشگاهی مثلا مرکز علمی، بازیابی شخصیت علمی خودش رو میکند، بازسازی شخصیت علمی خودش رو میکند. این یه فرصتی است که دیگه از درس و کارهای روزمرگی به در بیاد و یه مقداری به ارتقاء علمی خودش، داشته‌های خودش رو بررسی کنه، اینها رو به روزآوری کند. این میشه فرصت مطالعاتی. مثل اینکه در زندگی پیامبران الهی نوع اعلای چنین فرصتی وجود داشته است. این انبیاء الهی گاهی حاجت به آن دارند که دور از خلق و مردم و جماعت و دغدغه و نزاع و مشاجره و گفتگوهای این چنینی خلق، اینها یک چند قصد بالاخره معشوق و می کنند. اینها حاجت به آن دارند که از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت. اینها باید به کنجی بروند و با حضرت رب خلوت ها داشته باشند و بگوید ابی تو اند ربی و تو امونی و یسقینی، در محضر خدای خیش بودم مرا خورانید و نوشانید، پیامبر اسلام بگوید. جناب موسی هم حاجتی به این دارد که باید به یه خلوتی برود و فرصتی، و اونگاه از سوی باری تعالی اون قواعد و مقررات رو در قالب وحی دریافت کنه و برای جامعه خودش بیاورد و جامعه را بسازد و ارتقا بدهد. این فرصت بسیار مساعد و مناسبی است که خداوند سبحان با موسی قرارداد اون رو بازگو میکنه. اما یه نکته ظریفی در بنی اسرائیل شناسی وجود داره در این آیه شریف. واعدنا، واعد یواعد و مواعدتن، باب مفاعل است. باب مفاعل در جایی به کار برده می شود در کلام عرب که کار طرفه نیست. مقاتله یعنی او می زد ما، مضاربه او می زد ما می زدیم، مقاتله او می جنگید ما می جنگیدیم. نوعاً بله مواردی هست که این فعل یک طرف هست، مثل مطالعه. مطالعه خب شما کتاب را می خوانید، کتاب شما را نمی خواند. مسافره، مسافرت، شما سفر می کنید، سفر به شما سفر نمی کند. اما عمدتاً این باب مفاعل کار طرفه نیست. خب مواعده از وعدنا، مواعده از ماده وعد میاد. در مورد آیات شریفه در مورد امت اسلام این و اوی ادوکم الله، خداوند به شما وعده داد. یک طرف دیگه خدا وعده میداد. اما وعدنا یعنی خدا به شما، شما به خدا، این طرفه نیست. رفتن موسی به طور یه قصه ایست برای کل بنی اسرائیل. لذا گاهی میبینید که وعدناکم، خدا به خود بنی اسرائیل میگه، میگه این وعده مال شما بود که ما موسی رو فرستادیم به طور. حالا چرا خداوند میگوید که دو طرفه این کار؟ خیلی نکته ظریفی است کردم در شناخت این جماعت این چنینی در طول تاریخ. اساساً عزیزان در طی این آیات دیدید دیگه تمام شد، ما امشب این آیات رو به پایان میرسانیم این بخش رو و برمیگردیم سراغ سوره مبارکه نور انشاءالله. اما ملاحظه فرمایید در طی این آیات، آیات دیگر، بیشترین جماعتی که معجزات حسی داشتن بنی اسرائیل بودن. معجزات حسی یعنی چی؟ یعنی ببینم تا قبول کنم، با همین چشمم ببینم. بیشترین امتی بودن که معجزات حسی خداوند به اینها نشان داد. ماجرای عصای موسی رو کجاها که نمیبینید، در زدن به سنگ و 12 چشمه جوشیدن، زدن به دریا، چه کردن، میبینید میبینید عمده معجزاتی که 9 آیات، این 9 آیه عظیمی که خداوند به موسی میداد، همه معجزات چیست؟ حسیه. هیچ کدومش معجزه عقلی و تدبری نیست. این جماعت جماعت سطحی اند در برخورد با خدا، ایرادگیر، لجوج، سطحی نگر در برخورد با وحی، با دنیاشون عمیق، منفعت طلب. این شناخت اجتماعی و جامعه شناختی این جماعت است که خداوند در آیات کاملا نشان میده. یه لایه سطحی رو در ارتباط با معنا دارند. بذار شما استهزار دارند دوستان اهل فن، ما در یهودیت چندان بویی از عرفان نداریم. مباحث عرفانی در مسیحیت دیده میشه، اما در عرفان نه. میرسیم با آیه نور در لا شرقیتن ولا غربیه. بالاخره شرق نماد مسیحیت است، غرب نماد یهودیت است. غرب داره چه اتفاقی میفتد؟ غروب، فرو رفتن و تیرگی. شرق روشنی و طلوع. این جماعت غروب دارن، اینا اندیشه های تابناک عرفانی و معرفتی ندارند. اینا فرو رفتگان در متاع دنیا و منافع دنیوی هستند. همونی که امروز دارید میبینید در دنیا، همونی که امروز دارید مشاهده میکنید، این همون جماعت و همون شناخت اجتماعی به این مردم است. خب اینها حسی هستند، لذا خداوند معجزات حسی به اینها میدهد، حجت رو براشون تمام میکند. اینها به گونه ای هستن که باید نهایت دقت در حقشون بشه که جایی برای ایرادگیری باقی نماند، و الا میگوین که چرا در گنج باز است. اینها ایراد میگیرن و مشکلات ایجاد میکنن در کار خداوند و جور دیگر رفتار میکنن. از با در به این مسائل بسته بشه. واعدنا مواعده است، پروتکل، یعنی دو طرفه باید تعهد. ما خدا به شما تعهد میدیم این وحی بیاد، اما شما هم باید تعهد بدید که بگیرید. واعدنا، اما در مورد امت اسلامی رو نداریم. مواعده نیست، طرفینی نیست. به دلیل حساسیت و لجاجی که در این جماعت وجود داره، کار رو خداوند به تعبیر عامیانه میخواهد محکم کاری کند، لذا مواعده میشه. شما تعهد بدید، ما تعهد میدیم. لحن و عبارت نشان دهنده حقیقت درونی این جماعت و قوم است. فرمود و از واعدنا موسی 40 لیله. خب موسی میرود برای اون دوران عزلتش رو بگذراند و وحی رو دریافت کند. از این تعبیر میشه به 40 لیله. 40 لیله یعنی 40 شب. سوال، آیا موسی 40 شب رفت بعد روزا میرفت کار میکرد موسی مثلا و به باغداری و مزرعه و فلان اینا میپرداخت، یا نه این 40 شبانه روز است؟ 40 شبانه روزه که موسی رفته است، اما از آن تعبیر میشود به 40 لیله. اولا خود این 40 در بعض از آیات دیگر میبینیم، و وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله. میفهمد ما 30 شب به اضافه 10، یعنی از اول بنا بود 30 شب، 30 شبانه روز موسی برود، بعد تجدید نظر رو 10 شب اضافه شد، یا از اول 40 کمون که الان دارد میفهمد 40 لیله، اما تو اون آیه میگه 30 به اضافه 10. و چرا فرق کرد تعبیر؟ 40 40 دیگه، 30 به اضافه 10 و 40 چه فرق میکنه؟ چون 40 رو بگید 4 تا 10 تا، بگید 8 تا 5 تا، خب بالاخره این که فرقی نمیکنه. 40 شبانه روز باید برود، اما اینکه 30 میگوید و 10 به دلیل امتیاز بیشتری که اون 10 شب و روز پایانی دارد، به دلیل اینکه این 30 شب مقدمه میشه برای اون 10 شب، و این رو میدانیم از جهت انطباق ماه‌های قمری، اون 30 شب 30 شب ماه ذوالقعده بود و 10 شب اون عشره اول ماه ذوالحجه، همانی که در اسلام هم والفجر و لیال عشر، شبهای دهگانه ای که در قرآن خدا بدان قسم یاد می کند. و این جایگاه ویژه‌ای داره، فوق العاده حساس. این ده شب اول ماه ذوالحجه، لذا می بینید مراسم حج، خصوصیات حج، آغاز اون، قربان اون، خصوصیات اون در همین ایام واقع میشه. خب پس این 40 مشخص، اما چرا لیله فرمود؟ الان سوال بنده اینه، شما می خوانید داروخانه شبانه روزی یا روزانه شبانه چی میخوانید؟ هیچ وقت دیدید روز رو مقدمه بر شب قرار بدن در فارسی؟ هم در کلام فارسی همیشه میگیم شبانه، میگیم فلانی شبانه روز کار، نمیگید روزانه شبانه کار میکنند، میگید خوابگاه شبانه روزی، نمیگید خوابگاه روزانه شبانه. این همچی اصطلاحی نداریم در فارسی حتی. چرا شب را مقدم میکنید در ترتیب کلمه و در یادمان این موارد؟ چرا اینطور مقدم میشه؟ یکی از عوامل مهم که در فارسی هم همون رو ما داریم اینه که گاه شماری ابتداءً با گاه شماری قمری بوده است. عزیزان هنگامی که با سال قمری شما کار میکنید، خب اخیراً در این صداهای اخیر، دههای اخیره که بیشتر گاه شناسی خورشیدی مطرحه، و الا سال رو با سال چی همیشه حساب میکردن؟ سال قمری متداول بوده است در بین انسان ها. سال قمری با چه ملاکی شروع میشه؟ با شب شروع میشه، چون قمر است. قمر چیه؟ شب است. ماه سر و کار با شب دارد، خورشید است که با روز سر و کار دارد. چون مبنای گاه شماری و سال شماری سال قمری بود و ماه و قمر با شب سر و کار دارد، همیشه در شمارش و در یاد کردن ابتداعا شب را اسم می بردن، شبان روز می شد، لذا از شب شروع می شد. یعنی شروع شب بود، بعد فردای اون فردای همین شب بود. گاهی خدمت دوستان اشاره کردم تقدم همیشه با چیه؟ با شبه در آغاز و شروع. شما الان امشب، این شبی که در خدمت عزیزان هستیم و این بحث گفته میشه، شب جمعه است. یعنی فردای این روز جمعه است، اول شبش میاد بعد اون جمعه شب. این اصطلاحیه که اخیراً ما به کار میبریم، اما شب جمعه که امشب است، فردای آن جمعه است به دلیل امشب. پس حق تقدم با شبه. این یه نکته بسیار مهم. نکته دوم، در این ماجرایی که موسی میخواهد طی کند، یعنی در دریافت وحی، در این انزوا و تنهایی که با پروردگار خیش دارد، بحث تصفیه جان و ارتقاء روان و وجود موسی است. و چنین حالات خوش تعبدی فضای مناسب اون کی است؟ شب. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. عارفان، عابدان، عاشقان شب رمز و راز ویژه‌ای دارند که شب خیز که عاشقان به شب راز کنند. اون غزل زیبایی که میخواندیم گاهی خدمت دوستان، چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، در این که بکشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد. چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، فلک ز کارش گره گشاید، ملک به کینش کمر نبندد. شب اصلا مفهوم دیگری در عبادت و معنویت دارد. کاری که موسی دارد با شب تناسبی دارد، ولی شبان روز است، اما از اون تعبیر به چی میشه؟ لیله و شب میشه. فرمود به این وعدنا موسی 40 لیله، 40 شب. ثم اتخذتم العجل. حالا اینجا دیگه گله ها شروع شد. عجب. نجیناکم، نجاتتون دادیم. فرغنا بكم البحر، بیرون کشیدیم. وعدنا موسی، وحی و تنزیل براتون اومد، اما موسی رفت. ثم اتخذتم العجل من بعده. اما بعد از این موعظه و رفتن موسی برای دریافت بعد، شما چه کردید در این غیبت؟ آمد کسی در میان شما، یه رند مزوری پیدا شد به نام سامری. این سامری اومد از نقاط ضعف شما بنی اسرائیل استفاده کرد. خوب دقت بکنید، اونقدر سست رأی بودید شما که خاطرات دوران طاغوت در وجودتون به اون تفکرات باقی ماند. در جامعه مصر از توتم‌هایی که عبادت میشد گوساله بود، یکی از مقدساتشون گوساله بود. شما در روی میز قاضی الان میرید و میز قضات میبینید یه قرآن است، یه تورات است، یه انجیل، گاهی هم به بخش از اوستا ممکنه باشه. میرید اینا رو میز، برای چیست؟ برای این که اگر باب قسامه و قسم شد، قاضی میگه بالاخره نمیدونم تیغ و شمشیر و فلان نمیترسی، از خدا بترس، بیا به کتاب مقدس قسم یاد کن. یعنی این به عنوان امر مقدس روی میز قضات در عمده کشورهای جهان، این میبینید یک چربه کار قضات اصلا، این وقتی کار به انتها میرسد. روی میز قضات مصر گوساله آپیس بود، مجسمه گوساله آپیس، این توته به اون قسم یاد میکردن. و قرآن میگد و اشربوا فی قلوبهم العجل، بنی اسرائیل متأثر از این جو فاسد اجتماعی و این اعتقادات منحرفانه بودن، اینا هم اثر پذیرفته بودن از ساکنان بومی مصر و اینا هم تو وجودشون اشربوا فی قلوب، فرو رفته بود تو وجودشون حال و هوای گوساله و گوساله پرستی. اینا هم بین تمام این آیات و بیانات و باهره الهی رو دیدند. موسی رفت به 40 نکشید، سامری پیدا شد، از این نقطه ضعف اینها استفاده کرد. اینا خیلی نکته دارند، از همین نقطه ضعف استفاده کرد. رندان و سامری های طول تاریخ امروز هم همین کار رو میکنند، یعنی از همون نقاط باقی مانده در ذهن که یک بالاخره وقتی میخوان یه جایی رو تخریب کنن از یه درز و ترکی پیدا میکنن که از همونجا ضربه رو بزنن. اینها میگردن اون نقاط ضعف رو توی جامعه پیدا میکنن، از همونجا رسوخ پیدا میکنند. امروز این کار سامری هاست و اصلا روش بنی اسرائیل بوده است در طول تاریخ. این اومد و نقطه ضعف رو پیدا کرد و از همین نقطه ضعف استفاده کرد، گوساله ای رو ساخت زرین از اون طلاهای امانت در نزد بنی اسرائیل، گفت هذا الهکم و اله موسی، برگردید باز هوای وطنم آرزوست، برگردید به اون گوساله پرستی اونچنانی و یاد همان گوساله. قرآن میگه ثم اتخذتم العجل من بعد، شما اتخاذ عجل کردید. حوصله میفرمایید من این رو کم بیشتر توضیح بدم. اتخاذ از ماده اخذه، حالا اون بحثای ادبیش بماند که اتخاذ و چه میشود و فلان اینا بماند، اما اخذ به معنای گرفتن است، هر جور گرفتن. شما این چیزی رو زمین افتاده بر میدارید، یک کسی یه چیزی میگه بگیر بگیر، نیفته میگیرید، یعنی هر جور گرفتن میشه اخذ، اما اتخاذ نه. اتخاذ گرفتن با اراده، تصمیم، قاطعیت، قوت. ثم اتخذتم العجل، شما با تصمیم و اراده با میل گوساله را گرفتید، عجل را. اتخذتم العجل، عجل به معنای گوساله. خب لغت مشخصه، عجل از ماده عجله می آید. چرا به گوساله در کلام عرب عجل میگویند؟ چون با کمال و عذرخواهی کره خر از خریت پیش پای مادر است. چون وقتی که این حرکت میکنه، اصلا گاو یکی از امتیازاتش، هر چند گاو است، این است که خیلی با وقار راه میره، با متانت راه میره خیلی گاو. اما گاو ساله نه، گوساله همیشه از مادر جلوتر عجله میکند، میرن برمیگردن. لذا بهش عجل میگن، در کلام عرب خیلی زیباست، میگن عجل به گوساله. فرمود شما عجل رو گرفتید، یعنی که عجل رو گرفتید، اتخذتم العجل من بعدی، بعضی که موسی رفت، مگر این یعنی چی گوساله گرفتید؟ یعنی گوساله خریدید، یعنی گوساله ساختید؟ خب اینا که جرمی نمیشه که بعد مجازاتش رو میبینیم که مجازات، مجازات سنگینی است که در حق اینها اعمال میشه در آیه 54، فقتلوا انفسکم. باید اصلا یک بحث عرض به خدمتون، جان دادن بعضی از شما باید باشه، باید اصلا مجازات سنگین ارتداد ببینید. خیلی آیات سنگینه و در تاریخ بنی اسرائیل بخونید چه ماجرای غم‌انگیز خونی نیست بعد از این اتفاقی که براشون میفته. خیلی مجازات سنگینی در حقشون رقم میخورد که مجازات ارتداد در امت موسی و در تاریخ یهودیان. پس این جریمه بود برای کار سنگینی باشه، نه این که رفتید شما یه گوساله گرفتید، یه گوساله خریدید یا ساختید، این نیست. ناچارم این جمله رو عرض کنم، ثم اتخذتم العجل، اتخذ دو مفعولیست قاعدتا، اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا ابراهیم را گرفت، خلیل گرفت، یعنی ابراهیم را خلیل خودش کرد. اینجا هم همینطوره، ثم اتخذتم العجل الهن، شما گوساله را به عنوان اله خودتون قبول کردید و الا صرف این استعذار دارید. ما این بحث در اسلام هم داریم، این بوده از دیرباز که آیا کشیدن تصویر و نقاشی و ساختن مجسمه آیا اینها اشکالی دارد در اسلام؟ شاید ذهنیتی عزیزان بعضی ها داشته باشند که در مکاسب محرمه این بحث مطرح میشه. این بحث مطرح میشه که آیا تصویر کشی، تصویر ذوات ارواح یعنی حیوان، مجسمش، خودش، خریدش، فروشش، ساختن، خب اینجا یک بحثایی بوده. اصلا یه روایاتی داریم تو اینجا که مسئله برانگیز بوده. من مثلا مثالا فقط خرج عن رغبت الاسلام، هر کسی که یک تصویری بکشه از اسلام خارج شده. من مثلا مثالا فقط خرج عن رغبت الاسلام، لعن الله المصورین، پیامبر فرمود خدا لعنت کند صورتگران را. خیلی قضیه. حالا شما آمدید و از سر فراغت فرصتی کردید، این بوم رو گذاشتید و دستتون گرفتید، تصویری شخصیت بزرگ معنوی رو عرض به خدمتون کشیدید، بعد خرج عن رغبت الاسلام. طبق این روایت که اینطوره، این چی میشه؟ بعد این زمینه بوده برای بحثای طولانی در طول تاریخ، نمیخوام شما رو وارد اون معرکه کنم. اما اینها اینجاست که انسان لذت فهم روایات رو میبرد وقتی از زبان پهلوانان این میدان این روایت شناسی ها رو میبیند. شیخ بزرگوار صدوق در علل الشرایع این روایت رو مطرح میکند که اصل روایت اینه: من جدد قبرن او مثل مثالا فقط خرج عن رغبت الاسلام. هر کسی که قبری را تجدید کند یا آن که تمثیلی را بکشد از اسلام خارج می شود. یعنی جدد قبرن، یعنی قبری اگر کنه شده، حالا ایموش بیاری سیمان چیزی با این مجدد این قبر رو بسازیم که خراب نشه، بعدی از مسلمانی خارج شد. شیخ میگه من نفهمیدید این رو که معصوم چی گفت از جدد قبرن. اینجا 80 تا قبره، حالا شما 81ش بکنید، یه قبر جدید اینجا ایجاد کنید. یعنی چی؟ یعنی من قتل نفسم، یعنی آدمی رو بکشد. مجازات کشتن آدم موجب خروج از اسلام است. این دیگه مسلمان نیست این آدم کش که کسی رو کشته است. این معناش اینه این حدیث. و توضیح تکمیل زیبا مطلب رو میگوید. مثلا مثالا، نه این معناش نیست این کسی یک قد قلمی دستش گرفت، زغالی دستش گرفت، یه دیوار یک نقشی انداخت، بعد خرج عن رغبت الاسلام. این حرفا یعنی چه؟ من مثلا مثالا یعنی من نهل نهلتن، یعنی اگر کسی یه فرقه ای را، یه گروهی را، یه اقلیتی رو ایجاد میکند، یه شعبه ای از دل اسلام ایجاد میکند و بیرون میشه، یه تمثیل فکری ایجاد میکند در قبال حقیقت، یه بدعت گذار میشه، یه فکری رو ایجاد میکند، همین فرقه ها و نهله هایی که در طول تاریخ دیدید، نمیدانم امثال باهائیت و غیره، تمام اینها که در طول تاریخ به انگیزه های سیاسی اجتماعی و و و شکل گرفته است، اینها فقط خرج عن رغبت الاسلام. دیگه اینا خودشون رو سمشون از اسلام جدا کردن، کسانی که چنین کاری میکنن و بنیانگذاران چنین تفکراتی هستند. لعن الله المصورین، فرمود خداوند پیامبر اینو داره میگه، خدا لعنت کند اون کسی که برای خدا تصویر قائل است، میگوید خدا در شکل جوان 33 ساله دیده میشود. البته اگر هم ببینی خدا را در شکل جوان 33 ساله، احساس میکنی که پای چپ خدا میلنگد. اینم به خاطر اون تیری است که یعقوب به پای خدا زده است در جنگ. برید بخونید، اینا هست، افسانه نمیگم، اینا هست تو کتاب ها. لعن الله المصورین، اینا چقدر نفهمن که همچین چیزی رو میگوین. خدا اینجا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا این که لیس که مثل هی شی، خدا این که قل هو الله احد، نه مثل نه ماده نه تصویر نه تمثل، اینا چیزی نباطین. بس قصه روشنه، همون حکم هم در اسلام جایگاه خودش رو داره، بحث خودش رو داره. تصویر غیر تجسم ساختن، فرمود ثم تخصم الاجل، نه به معنی شما گوساله ای ساختید، نه این نیست اون مجازات سنگینش، بلکه شما گوساله ای را به عنوان خدای خودتون گرفتید. ثم تخصم الاجل اله من بعده و انتم ظالمون، با این کار شما ظلم کردید. یعنی چی ظلم؟ انتم ظالمون. دیگه دوستان میدانن کسی که گوساله را به جای خدا عبادت کند و شریک عبادت الهی قرار بدهد میشه چی؟ میشه مشرک. و شرک ظلم عظیم است. ان الشرک لظلم عظیم. شما ظلم کردید به حقیقت و توحید به خداوند که چنین شرکی رو ورزیدید. در این حال به خودتون هم ظلم کردید، در این حال به دیگران هم ظلم کردید. اما عنایت الهی شامل حال شد. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. خیلی زیباست. ثم عفونا عنکم، باز هم رحمت و عنایت الهی به صحنه آمد. واقعا شگفت انگیز خوندن این تاریخ و بررسی این تاریخ بنی اسرائیل عزیزان، با تمام این زشتی ها، با تمام این خصوصیات، باز هم عفا اونا دیدید، اون آیات را دیدید، اون الطاف الهی را چنین رفتار کردید، باز خداوند فرصت های دوباره به شما داد. کلمه عفا اونا از ماده چی میاد؟ عف. این همان است که در قرآن، در توصیه ها، در روایات معصومین، سخنان پیشوایان دین محمد و آل محمد توصیه بند و فراوان میبینید. قرآن خود العف، اون طرف بالاخره میگید در عف لذتیست که در انتقام نیست. عف به معنای چیست در لغت؟ ممکنه میفرمایید به معنای بخشش است. نه، اون که معنای بخششه غفرانه، مغفرته. اللهم مغفر یعنی خدا ببخش، بپوشان امور ما را، ببخش بر ما و چنین و چنان. کلمه عف، خود واژه عف در لغت به معنای ترک کردن و رها کردن است. عفا ای ترک، به معنای ترک کردن است. دقیقا خود واژه عف نقطه مقابل قصاص است. قصاص یعنی چی؟ از ماده قسم یاد، یعنی پیگیری کردن. جرمی رو پیگیری میکنید، مجازات را در حق مجرم اثبات میکنید، این میشه قصاص. حالا اگر پیگیری نکردید و رها کردید میشه عف. پس عف اگر به اصطلاح حقوقی امروز بگیم میشه چی؟ میشه منع پیگرد. عف میشه منع پیگرد، یعنی جرمی واقع شده است اما پیگرد نمیشه، این میشه عف. ثم عفونا عنکم، از اسماء حسنای الهی عفو است. اللهم انک عفو تحب العف فاعف عنی. پروردگار تو عفوی، در اوج عفوی. خدایا چیزها از ما دیدی اما ندیدی. غفر و غفر کأنه غفل، اونقدر رها کردی که ما گمان کردیم که نعوذ بالله ندیدی اصلا، گمان کردیم ندیدی اصلا. الله اکبر، این اقیانوس عفو به جوشش که در میاد چه غروری انسان رو گاه ممکنه بگیرد. پس عفو عجیب. اللهم انک عفو تحب العفو، عفو رو هم تو دوست داری، لذا به بندگانت هم میگی نسبت به هم خذ العفو. عفو رو بنا نیست، گاهی حالا وارد این بحث نمیخوام بشم، عفو کردم شو هم زندگی خانوادگی، من بنای یه زن و شوهر این باشه که هر کجا خطایی از اون سر زد این دیگری قصاص کند، پیگیری کند و اثبات جرم همسرش بکند و جریمش کند، این زن شوهر شو، شوهر زن رو. چقدر زندگی فکر میکنی دوام پیدا میکنه؟ سر سال نمیکشه، مطمئن باشین سر سال نمیکشه. اصلا بنا نمیشه این شیوه زندگی کرد، تو جامعه نمیشه این شیوه زندگی کرد. لذا میبینید در قواعد کلی اسلام هم ان الله یأمر بالعدل والاحسان، همه جا نمیشه با عدل رفتار کرد. دقیقا طابقا نعل به نعل، به قول عرب ها مته بر خشخاش بگذاری مور از ماست، نه اینطور نیست. گاهی هم بنا باید تقافل باشه، گاهی هم بنا باید باشه آنکه دیدی و ندیدی، شنیدی و نشنیدی، ولی نمیشه زندگی کرد، اصلا زندگی مختل میشه، آرامش انسان سرد میشه، اصلا امکان زندگی از دست میره. خود العف، پیشه کنید عف را، خداوند در کلام خویش میگوید و سخنان پیشوایان دین در این جهت بسیار جدی و زیبا و سازنده و راهگشا در زندگی. فرمود ثم عفونا عنکم، اما ما بعد از تمام این اشتباه و انحراف و گوساله پرستی، البته با خصوصیات خاصش که در آیات بعد میاد، عفا اونا انکم، گذر کردیم از شما، یعنی رهاتون کردیم، یعنی پیگرد نکردیم جرم سنگین شما رو به اون معنا که مستحقش بودید. ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمین، اما ثم عفا اونا انکم، در قبال اون ما عفمون رو بده. من بعد ذالک لعلکم تشکرون، این خیلی نقطه زیبایی است. اولا خود این واژه را یک بار دیگر من بگم، لعل در کلام عرب لل اطماع و لاشفاق، یعنی این لعل را وقتی به کار میبرن که کسی، من وقتی میگم که لعل که چنین شود مثلا، یعنی امید دارم، طمع دارم که این کار بشود، امیدوارم این کار بشود. خب لعل در مورد خداوند معنی نداره، خدا که تردیدی ندارد که میشود یا نمی شود که بگوید لعلکم تتقون. در مورد خدا امید و اشفاق و طمع معنی نداره. این امید و طمع مال ما هاست که چی میشه چه نمیشه، امید دارم اینطور بشه انشالله اینطور میشه، این که مال خدا نیست، مال ما هاست. بله، لعلگاه برای اشفاق و طمعه، اما یعنی برای به اصطلاح عرض به خدمتون ابراز اشفاق و طمعه. دقت کنید، گاهی برای ایجاد اشفاق و طمع است. یعنی من مطمئنم اما جوری میگم که شما امید پیدا کنید. من دکتر، من پزشک میدونم حال این بیمارم رو، برای من که دیگه مشخصه، تمام قواعد میدونم این تو چه مرحله است از بیماری، تو چه فازی از بیماری است، اما جوری مطلبم رو میگویم که برای او ایجاد امید شود، ایجاد انگیزه باشد. میگم لعل، چه میدونید، لعل که مثلا تشفا، شاید تو شفا پیدا کنی، شاید. این لعل رو من طبیب به خاطر شک خودم نمیگم، به خاطر این میگم که در این بیمار امید ایجاد کنم، طمع ایجاد کنم. خدا اینطور میگه لعل رو، یعنی میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این روزه رو بهتون گفتیم، این چنین لعلکم تتقون. خداوند که تردیدی ندارد که ما تقوا میگیریم از روزه یا نه، اما میگوید که امید در دلهای ما ایجاد شده که اگر میخواهید به سوی شاهراه تقوا برید، امیدی که از طریق روزه بتوانید برید، یک امیدی در دلمون به روزه و استفاده تقوایی از روزه ایجاد میکند ذات باریتون. فوق العاده این روش، روش حکیمانه است که در قرآن دیده میشه. اینجا فرمود ما منع پیگردتون کردیم، ما پیگرد نکردیم جرم شما را، من بعد از ذلک، بعد از اون ارتداد، لعلکم تشکرون، یعنی به این که امید به شکر و حرکت شکورانه در وجود شما ایجاد شود، لعلکم تشکرون. خب شکر رو میدانیم دیگه، در این کلمه که بحثی نداریم، روشن برای دوستان. خود واژه شکر رو همیشه عرض کردم، شکافره، حالا جا به جاش کنید اگر مایلید، کاف رو بیارید اول، به جای شکره بگید کشره، یه حرفشو کم کنید، عوض کنید، ره رو بردارید فه بگذارید، میشه چی؟ کشفه، یکی میشه معنا، یعنی کشره، شکره، کشفه، یعنی پرده برداشتن. تعرف الاشیاء به ازدادها، شکر از نقطه مقابلش باید بشناسید. شکر نقطه مقابل چیه تو قرآن؟ کفر. ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کفر یعنی چی؟ یعنی پنهان کردن، پوشاندن. پس شکر یعنی آشکار کردن، ابراز کردن. اگر شما یه چیزی رو دارید اما گویا ندارید، دیده نمی شود، اسم این کفران است. اما اگر یه چیزی دارید و دیده می شه که شما دارید، این شکران است. عقل دارید، عقلانه هم دارید زندگی می کنید، این میشه شکر عقل. یه کسی عقل داره اما مثل جهال داره زندگی می کند، این میشه کفران عقل. التفات داره، اصلا خود واژه ما رو دقیقا دلالت میکنه و راهنمایی میکنه به فهم درست معنا و اون مرادی که از شکر داریم. حالا در اینجا فرمود این عفو رو خداوند در حق شما اعمال کرد، لعلکم تشکرون. خیلی آموزنده این جمله. خداوند عفو شامل حالتون، نه بدین که چشم رو ابروی شما، نه به خاطر خویشاوندی با شما، به خاطر اینکه امید به شکر و توجه به داشته ها اول بود. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، شما فراموش از نعمت ها کردید، خداوند عفوتون کرد که باز به نعمت های او برگردید، متوجه بشید، اصلاح استفاده بشه. اینو در جای خودش بارها شنیدید، عرض کردم معذرم براتون. گاهی که ما بحث عفو رو مطرح میکنیم، بعضی های مقداری خیلی حسابگرانه و ریاضیوار به این مطلب نگاه میکنن، میگن آقا این عفوی که میگید، این عفو کردن، میدونید خب این تالیف فاسد داره، این مشکلات هم داره، ما عفو کردیم بعد کلای ما رو برداشت برد، ما عفو کردیم چنین شد، پرروتر شد، فلان شد، ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم باشد به حال گوسپندان. یعنی چه؟ این نمیشه که همیشه عفو کرد. بله حق با شماست، ما هم نمیگیم همیشه عفو جایی دارد، انتقام جایی دارد، قصاص جایی دارد. بله، ملاک اون رو خداوند در قرآن مطرح کرده است، این رو در حوزه های مختلف عرض کردم، نمونه هم داره. شما تواضع از روش انبیاء الهی است، خضوع و تواضع. اصلا من تواضع لله رفعه الله، هر کسی که تواضع میکند برای خدا، خدا او را بالا میبرد، و من تکبر خذله الله، و هر کسی که متکبرانه برخورد میکند خدا زمینش میزند. این قاعده و سنت الهی است. اما ما همیشه باید متواضعانه برخورد کنیم؟ نه. گاهی به ما میگن التکبر مع المتکبر عباده، با متکبرها با تکبر رفتار کن که این عبادته. یعنی اصل اینه که ما تواضع کنیم، اما تا جایی که این تواضع ما درست هزینه و خرج بشه. اگر این تواضع ما شد حماقت ما، گفت عجب درستش کردیم و نفهمید، عجب ذلیل پیش ما، اگر این سوء برداشت و استفاده شد از این تواضع، اینجا وظیفه تواضع نیست. عفم همینطور، عفم خدا ملاک شد از سورین بارکه شورا فرمود فمن عفا و اصلحه فاجره علی الله. عفی رو قرآن میگه که به دنبالش چی بیاد؟ اصلاح، سازندگی، نتیجه. اگه شما امروز عفو نکنید، دیگه فرصت رو از این فرد گرفتید. اگه قصاص کنید، شما عفو کنید، یه فرصت دوباره دارید میدید، دارید میسازید این فرد رو. امید است که برای آینده با شخصیتی نو، با درس عبرت از گذشته، با یه دنیایی از امید بهتر، بتونه یه شخصیت نوعی داشته باشد با این فرصتی که شما به او دادید، قانون به او داد و این موقعیت رو به او داد. در صدر و بالاتر از همه اینا خداوند. خداوند این فرصت ها رو مکرر به بندگانش میده، لعلکم تشکرو، تا انسان ها شکر، حسن بهره برداری از فرصت. اگر بنا بود خداوند سنت عفوش رو در حق ما اعمال نمیکرد، چی میشد عزیزان؟ یک نفرمون از لب تیغ عدالت الهی نمیگذشتی، نه شیخمون، نه شابمون، نه عالممون، نه جاهلمون. به تعبیر عرفی خودمون کمیت هممون لنگ بود اگر خدا عفوش رو شامل حالمون نمیکرد. و همون روز اول تو صحنه اول مچمونه میگرفت، این جرم، این جریمه تمام، اصلا دیگه فرصتی باقی نمیموند. رضا شما همیشه میگید الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدا اگر بنا باشه تو با عدلت با ما رفتار کنی، چه اتفاقی میفتد؟ پروردگار رو با فضلت با ما عمل کن، نه با عدلت. این رو میگیم گاهی به کار میبریم. فرمود ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. و اذ آتینا موسی الکتاب، و دیگه آیات بعدی که من تا پایان آیه 52 الان خدمت دوستان بازگو کردم. پروردگارا دلهای ما را بیش از بیش به نورانیت کتابت آشنا بگردان، دست ما را آنی و کمتر از آنی از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان، توفیق فهم، اعتبار، درک، زندگی در سایه قرآن رو بهره و نصیب ما قرار بده.